تازه هستید. من مهران دوستی هستم، به اتفاق همکارانم میهمان شما هستیم. سبک هندی سبکی از شعر پارسی است که سرشار از نوها و تازه هاست. برای شما جوانانی که سرشار از جستجو هستید، مطالعه این سبک و شاعران آن را توصیه میکنیم. باور کنید انقدر تصاویر تازه کشف خواهید کرد که لذتان تا دیر زمان در ذهنتان خواهد ماند. امشب غزلی از جناب حضرت بیدل دهلوی تقدیم میکنیم. به حیرت آینه پرداختند روی تو را، به حیرت آینه پرداختند روی تو را، زدند شانه ز دلهای چاک موی تو را. چافتی تو که از شوخیت زبان شرار، به کام سنگ برد شکوه های خوی تو را. زخار هر مژه صد رنگ موج گل جوشد، به دیده گر گذر افتد خیال روی تو را. غلام زلف تو سنبل، اسیر روی تو گل، بنفشه بنده خط سبز مشک بوی تو را. ندانم از دل تنگ که جسته است امشب، که غنچه ها به قفس کردند بوی تو را. به حرف آمدی و زخم کهنم نو شد، به حیرتم چه نمک بود گفتگوی تو را. در این چمن به چه سرمایه خوشدلی بیدل، در این چمن به چه سرمایه خوشدلی بیدل، که شبنمی نخریده است آب روی تو را. آینگی و حیرانی دو مضمون شعر سبک هندی اند. آینه مظهر حیرت است، مظهر حیرت در برابر زیبایی. جناب حضرت بیدل خطاب به معشوق می‌فرمایند که روی تو را از آینه ساختم و خود حیران شدم. موی تو را نیز با دلهای چاک چاک شانه زدند. این اشاره به جفا و زیبایی حیرت انگیز و خونریز معشوق است. آنقدر او زیباست که دلها در محضر آن چاک چاک شده. به حیرت آینه پرداختند، روی تو را زدند شانه ز دلهای چاک، موی تو را. هر مژه صد رنگ موج گل جوشد، به دیده گر گذر افتد خیال روی تو را. جناب بیدل در این بیت شگفتی می آفرینند و می فرمایند اگر خیال روی تو به چشم ما افتد، از هر مژه چشم ما که آن را به خار تعبیر کردند، گلهای صد رنگ می دمد. اقراق شاعرانه در این بیت به اوج می رسد، زمنان که شاعر مراعات و نظیر هم آورده است: خار، گل، رنگ، مژه، دیده، موج. اینها کلماتی هستند که با هم مرتبطند و مفصلهای این بیت را تشکیل می دهند. مثلا شاعر می توانست بگوید ز بیخ هر مژه، اما گفته ز خار هر مژه، زیرا خار با گل تناسب دارد. این گونه است که شاعر خوب با انتخاب درست واژه ها به کمال شعرش کمک می کند. از این دست نکته ها در شعر بزرگان بسیار است. شما خود بر این قیاس در مورد کلمات دیگر تأمل فرمایید. به حرف آمدی و زخم کهنه ام نو شد، به حیرتم چه نمک بود گفتگوی تو را. آری، سبک هندی سبکی از شعر پارسی است که سرشار از نوها و تازه هاست و برای شما که سرشار از جستجو هستید، مطالعه این سبک و شاعران آن را پیشنهاد می‌کنیم. عاشق باشید. بدرود.
به نام هستی بخش بی همتا، گرمترین سلام ها نثار شما شنوندگان عزیز. امیدواریم در سایه عنایت حق پیروز و سرفراز باشید. عزیزان، با هفتمین قسمت از رمان بازی پنهان اثر گراهام گرین مهمان محفل صمیمیتان هستیم. در قسمت های پیش از زبان ویکتور این گونه نقل کردیم: من در مدرسه شبانه روزی درس می‌خواندم. روزی مردی معروف به کاپیتان با نامی از طرف پدرم به مدرسه ما آمد و از مدیر اجازه گرفت که مرا همراه خود ببرد. من بعدها فهمیدم که پدرم سرپرستی مرا به او سپرده است. کاپیتان نامم را جیم گذاشت و مرا پیش یکی از بستگانش برد که لیزا نام داشت و در یک زیرزمین زندگی می‌کرد. چند سال گذشت و من لیزا را ترک کردم و به کار روزنامه نگاری پرداختم. روزی شنیدم که لیزا بر اثر تصادف به شدت مجروح شده است. برای دیدنش به بیمارستان رفتم و لیزا به من گفت نامه های کاپیتان را نابود کنم. من نامه ها و نیز زندگی نامه‌ای به خط خودم را در زیر زمین پیدا کردم و به خانه خودم بردم. آنگاه نامه جدیدی از کاپیتان به همراه چکی به مبلغ 1500 لیر به دستم رسید. با پدرم قرار ملاقات گذاشتم و به همراه نامه و چک نزد او رفتم. پدرم نامه را گرفت که بخواند. اینک ادامه داستان را بشنوید.
خوندی؟
شک دارم کاپیتان پول دار بشه. اما برگردیم سر موضوع این چک.
ما باید صبر کنیم لیزا حالش بهتر بشه از بیمارستان بیاد بیرون.
اومدیم حالش بهتر نشد و مرد. این چک همینطور باید بمونه؟
یعنی اگه بمیره ما این چک رو وصول کنیم؟
برای چی میخوای صبر کنی؟ برو هرچی زودتر وصولش کن. اگه تو بری دنبال این چک بهتره تا لیزای بیچاره بره. اما احتیاط کن، کاپیتان از اون آدم های خطرناکه.
چی باعث میشه که این حرف رو بزنی؟
یه احساس غریزی، دلیل خاصی نداره.
باش، بعد راجبش فکر کنی.
تو به اندازه کافی با کاپیتان زندگی کردیم. اون خودش در وصول چکی که ممکن بود در صورت تأخیر جلوی وصولش گرفته بشه تردید میکرد که تو تردید میکنی. باید چه زودتر وصولش کن.
آره، حق و توه. شاید برم همین کارو بکنم. اگه کاری نداری باید مرخص بشه. ببینم به ملاقات لیزا نمیری؟
رفتنم نه فایده‌ای به حال من داره نه به حال اون. بس برای چی برم؟
هر جور مایلی. من دیگه میرم. خداحافظ.
خداحافظ.
برای وصول چک به چند مشکل برخوردم، اما آن مشکلات حل شد. فکر میکنم میبایست به پاناما تلفن میکردم که به خاطر اختلاف زمان کار حدود 7 ساعت به تعویق افتاد. بعد از وصول چک 50 لیر پدرم را که از کاپیتان طلبکار بود به او دادم و به پشتوانه ثروت جدیدم خود را در رستورانی به قزلالای دودی مهمان کردم که در حالت عادی از استطاعت من خارج بود. اما برخلاف انتظارم از آن نهار که تنهایی خوردم لذت نبردم. به خاطر پول نبود. فکر میکنم به خاطر این بود که دیدم هنوز به کاپیتان نامه‌ای ننوشتم تا به او خبر دهم که لیزا بیمار است و احتمالاً خواهد مرد. چند روز بعد نامه دیگری از کاپیتان با مهر اکسپرس رسید. درست هنگامی که میخواستم پشت میز صبحانه بنشینم نامه را آوردم.
قبل از هر کاری تصمیم گرفتم نامه را بخوانم. لیزا، شاید بهتر است که فعلا نیایی. مشکلاتی پیش آمده است و نمیخواهم تو ناراحت بشی. امیدوارم چکی را که فرستادم وصول کرده باشه، چون فعلا نمیتوانم به خاطر این مشکلات چک دیگری برای بفرستم. در صورت امکان باز هم برای یک نامه خواهم نوشت و قسم میخواهم که زیاد طول نخواهد کشید. به جیم هم بگو که نگران نباشد. کاش این نامه مثل یک نامه اداری اینقدر بیروح نبود، چون تنها چیزی که میخواهم بنویسم این است که به فکر ازدواجمان هستم. دیگر زیاد طول نخواهد کشید، مطمئن هستم. کاپیتان. نامه را کنار گذاشتم و صبحانه ام را خوردم. در همان حین پیغامی رسید و به بیمارستان رفتم. لیزا به حالت اغما بود. او روز بعد مرد. کار دیگری جز دفن کردنش باقی نبود. وصیت‌نامه‌ای از خودش باقی نگذاشت. اگر پولی داشت در حساب بانکیش بود که من اطلاعی از آن نداشتم. به خودم گفتم وقتی همه ی صورت حساب را پرداخت کنم دیگه چیزی به مدیون نمیشم. چند روز بعد یک تلگرام برای کاپیتان و به نام لیزا فرستادم. پیش خودم گفتم اگر خودم بروم و خبر را به او بدهم صمیمی‌تر خواهد بود. مضمون تلگرام این بود: جیم عازم پاناما توضیح خواهد داد. ساعت پرواز 9:30 دقیقه، شماره پرواز 4317. از کار برای روزنامه خسته شده بودم. آرزوی نویسنده شدن دوباره در درونم سر بر کرده بود. حتی همان داستان را که درباره کودکی‌ام نوشته بودم برداشتم و تصحیح کردم. ممکن بود روزی ناشر پیدا کند. پایان آن را نمیتوانستم پیش بینی کنم، اما فکر میکردم لااقل میتوانم اتفاقات جدید را در آن وارد کنم. تصمیم گرفتم مثل یک دفتر خاطرات نوشتن آن را ادامه دهم و کسی چه میداند که وقتی در سرزمین ناشناخته پاناما خودم را پیش کاپیتان بیارم چه پایانی ممکن است آن بدهم. برام بودم از توصیه کاپیتان به لیزا پیروی کنم. پس بلیت پاناما از طریق آمستردام را گرفتم. برای من خیلی آسان‌تر و سریع‌تر بود که از نیویورک بروم، بیان که هزینه‌اش هم بیشتر بشود. اما ترجیح دادم که خود را به پیروی از دستورات کاپیتان مقید کنم. او از مشکلات سخن به میان آورده بود و من در طول راه کمی نگران این حرف بودم. بعد از فرود در کاراکاس و در طول توقف طولانی در کوراچاو، من داخل هواپیما ماندم و بر روی دستنویس قدیمیم کار کردم تا وقایع جدید را به آن اضافه کنم. مایل نبودم حتی یک ساعت قدم در سرزمینی ناشناس بگذارم. از آمستردام تا مقصد 12 ساعت در راه بودیم. وقتی وارد آمستردام شدم، آب داخل کانال‌ها یخ بسته بود و هنگامی که آنجا را ترک کردم، دشت‌های اطراف پر از برف بود و پس از آن همه‌اش در تاریکی شب پرواز کردیم. ناگهان هواپیما خم شد و به سوی گستره‌ای سیال و آبی رنگ پایین رفت که می‌دانستم باید اقیانوس کبیر باشد. دقایقی بعد جنگل کنار رفت و ویرانه‌های پانامای قدیمی سر برآوردند که مورگان راهزن ویرانش کرده بود. چند لحظه بعد هواپیما به آرامی از روی آسفالت به سوی ساختمانی که شبیه فرودگاه بود روانه گردید. پس از گذشتن از بخش مهاجرت و گمرک به جستجوی کاپیتان پرداختم، اما کسی را که شبیه او باشد ندیدم. چمدانم سنگین بود، آن را زمین گذاشتم. عده مسافرانی که در پاناما پیاده شدند زیاد نبودند. هواپیما به مقصد لیما به راه خود ادامه داد. چیزی نگذشت که در راه رو تنها ماندم و احساس بی‌کسی کردم. آیا تلگرامم به دست کاپیتان نرسیده بود؟ یا شاید در این فاصله کاپیتان به جای دیگری رفته بود؟ 10 دقیقه بلا تکلیف ماندم. نمیدانستم چه کار کنم یا کجا بروم. داشتم فکر میکردم که آمدن به این سفر کار احمقانه‌ای بود. یک نفر در راه رو ظاهر شد و پس از اندکی تردید آهسته به سوی من آمد.
اسم شما جیمه دیگه نه؟
بله من جیم هستم. شما کی هستین؟
هواپیما شما 12 دقیقه زودتر رسیده.
شما چقدر آدم دقیقی هستین؟ نمیگین 10 دقیقه، میگین 12 دقیقه.
اسم من کویلیه. از من خواستم به استقبال شما بیام.
پس کاپیتان خودش کجاست؟
کاپیتان نمیشناسه. آقای اسمیت من گفت به شما بگم، از اینکه اون خودش نتونسته بیاد متاسفه. مجبور بود مدتی به جایی بره. براتون یه اتاق رزرو کرده.
آقای اسمیت؟ درست شنیدم؟
به من گفت که یه تلگرام در خصوص اومدن شما دریافت کرده.
که اینطور؟ آقای اسمیت؟ غیبتش طول میکشه؟
نمیتونم بگم. 2-3 روز، 2 هفته. آقای اسمیت مرد پرمشغله‌ایه.
شما با اون کار میکنی؟
دیگه وقت رفتنه. اگه همه چمدوناتو گرفتی پس میتونیم بریم.
کجا میری؟
هتل. بهتر اونجا غذا بخوری. آقای اسمیت هزینه ها رو تقبل کرده. دیگه بریم.
باشه.
از من مثل مهمانی عالی قدر استقبال شد. در داخل آسانسور که ما را به طبقه 14 می برد، متصدی پذیرش حالم را پرسید و سوال کرد آیا راحت آمدم یا نه. آقای کویگلی در تمام مدت ساکت بود. در جلوی اتاقم مرد جوانی دیده می شد که تپانچه به کمرش بسته بود.
این آقا را می بینید که تپانچه به کمرش بسته؟ محافظ شخصی شماست.
محافظ؟ محافظ برای چی؟
فکر می کنم خواسته سرهنگ مارتینز این باشه.
سرهنگ مارتینز دیگه کیه؟
این میذارم به اوتای آقای اسمیت که برای توضیح بده. من درباره این چیزا هیچی نمیدونم. حالا بذار با این کلید در رو باز کنم. عجب این کلید که این در رو باز نمی کنه. این کلید رو به من عوضی دادن یا اتاقی نیست؟ بسه بینم چی کار میتونم بکنم.
آقای کویگلی به زبان اسپانیولی بسیار ساده به محافظ گفت برو بهشون بگو ببین کدوم اتاقه. محافظ گفت که این کار به عهده آقای کویگلی است، وظیفه او نیست. نام سرهنگ مارتینز دوباره برده شد. او میبایست اینجا بماند. او محافظ من بود و او گفته بودند آقا را تنها نگذارد. معلوم بود که اسم من یادش رفته است. با همان چیزهای اندکی که از درس زبان اسپانیولی کاپیتان به یادم مانده بود سعی کردم با آنها حالی کنم که حاضرم خودم بروم. دیدم که هیچ کدام از آن دورازی نیستند و عاقبت هر سه من از آن طبقه پایین رفتیم. معلوم شد که کلید عوضی نبود بلکه اتاق عوضی بود. پلاک در را به نحوی نامعلوم کنده بودند و بعد هم گم و گور شده بودند. معلوم شد اتاقی دقیقا مشابه اتاق قبلی در راهروی دقیقا مشابه راهروی قبلی اتاق من است. آقای کویگلی تا چشمش به داخل اتاق افتاد با تعجب گفت به اطلاعی شما برسونم که آقای اسمیت اتاق خودش را به شما داده. فکر میکنم خواسته در قیاب خودش احیانا آدم غریبه وارد اتاقش نشه. اتاق آنقدر بزرگ بود که اگر من روی کاناپه میخوابیدم برای هر دوتا من جا میشد. در واقع از تجمل اتاق که به شخصیت کاپیتان نمیخورد تعجب کردم. یک بوفه و یک یخچال در اتاق بود. پیشنهاد کردم که همه من با هم شربت آب پرتقال بخوریم. محافظم شاید به دلایلی که مربوط به شغلش میشد امتناع کرد. اما آقای کویگلی بیدرنگ پذیرفت. لیوانش را به دست گرفت و روی کاناپه لم داد در حالی که محافظ مثل یک نگهبان جلوی در ایستاده بود.
فکر کنم تو منطقه بانکی شهر هستیم.
تمام شهر به استثنای محله فقیر نشین یه منطقه بانکیه. فکر میکنم 153 بانک بین المللی اینجا هست.
این هتل باید خیلی گران قیمت باشه.
تو پاناما هتل ارزون قیمت وجود نداره.
آقای اسمیت باید کاربر خوبی داشته باشه.
کاربر آقای اسمیت از من نپرس، من نمیدونم، از خودش بپرس. من از فعالیت های آقای اسمیت اطلاعی ندارم.
پس چرا از شما خواسته که از من مواظبت کنین؟
ما با هم دوستیم اما نه دوست نزدیک. من گاهی خدمتی با اون میکنم و اون اینو در نظر داره. شک ندارم که هرچی زمان بگذره دوستی ما بیشتر میشه، چون که علاقه مشترکی داریم.
به نظر شما اون کی برمیگرده؟
نمیدونم، اما لازم نیست نگران باشی. آقای اسمیت همه مخارج رو تقبل کرده. تا موقعی که تو هتل بمونی لازم نیست هیچ پولی خرج کنی، فقط صورت حساب رو امضا کن. حالا دیگه باید منو ببخشی. میخوام برم، کار دارم. شما تلفن من روی این کارت هست، هر مشکلی داشتی میتونی تلفن بزنی.
بعد از رفتن آقای کویکلی خوشبختانه معلوم شد محافظ غیر از اسپانیالی زبان ما را نیز اندکی می‌داند. پس توانستیم در ساعتی که با هم بودیم کلی اختلاط کنیم. این خیلی خوب بود، چون در روزهای بعد معلوم شد که اندیشه های محافظم بسیار نزدیک به من است. از او بیشتر از آقای کویکلی خوشم آمده بود. با هم دیگر در رستوران هتل غذا می‌خوردیم. اسم او پابلو بود. ظاهراً تپانچه‌ای که پابلو با خودش حمل می‌کرد باعث کنجکاوی نمی‌شد. در روز دوم بود که احساس کردم دوستی من به حدی رسیده است که میتوانم به طور سریع از او سوال کنم.
پابلو، چرا از من محافظت میکنی؟ دستور سرهنگ مارتینزه. این سرهنگ مارتینز اصلا کیه؟
سرهنگ مارتینز رئیس منه.
آخه برای چی از من محافظت میکنی؟ مگه خطری منو تهدید میکنه؟
آقای اسمیت دشمنای زیادی داره.
چرا؟ مگه چی کار میکنه؟
اینو باید وقتی برگشت از خودش بپرسی.
اخ معلوم نیست خودش کی بیاد.
زب داشته باش، نگونه حوصلت سر رفته.
آره هستش، حوصلم سر رفته. میشم ازم محافظت کنیم این شهر رو نشونم بدی؟
باشه، همین کارو میکنم.
شهر پابلو شهر باران‌های سیل‌آسا بود که اگرچه کمتر از یک ربع ساعت می‌باریدند اما سیل در خیابان‌ها جاری می‌کردند، طوری که اتومبیل‌ها از حرکت باز می‌ماندند. همچنین همانطور که آقای کویگلی اشاره کرده بود، آنجا نه تنها شهر بانک‌ها بلکه شهر زاغه‌ها هم بود. تضاد تکان دهنده‌ای وجود داشت، چرا که در یک محله آدم کلبه‌های مخروبه‌ای می‌دید که بر بامشان کرکس‌ها لانه کرده بودند و در داخلشان تمام اعضای خانواده در صمیمیت و فقر در هم میلولیدند، و این محله تنها به فاصله 500 متر از بانک‌ها قرار داشت که شیشه پنجره‌های بلندشان در نور خورشید صبحگاهی می‌درخشید. در این سمت از خیابان که ما بودیم، ظاهراً من تحت حاکمیت محاکمه‌ام می‌کردند. بیش از پیش این را از خود می‌پرسیدم که چه چیزی باعث شده کاپیتان در این شهر مقیم شود.